Aşıq Adil Əlifinin ifası ilə gözəl bir aşıq havası eşitdik vətənim unvanında. Dostlar, aşıqların keçmişlərinə nəzər salanda görürük ki, aşıqlar Şah İsmail Səfəvi dövrəsində artıq üzə çıxıblar. Hörmət qazanıblar. Şah İsmail özü Xətai təxəllüsü ilə şeir deyərmiş ki, keçən bərnamələrdə o şeirlərə işarəmiz olub. Qoyma susa əlindəki qopuzu, cala onla elim içrət dad duzu, od nəfəslə ərit ürəkdən buzu, mizrabına qurban olum, ay aşıq, ellər içrə türk elinə yaraşıq. Köklə onu, al sinənin üstünə, Müxənnəsi heyran elə şəstinə, Qurban olum mizrab vuran dəstinə, Elim səndən fərəhlənsin, şad olsun, Hər yerdə sən ağzın dolu dad olsun. Çağır gəlsin Koroğlu ilə eyvazı, Paşa köçdü havası ilə çalsazı, Döndər qana daş ürəkli arazı, Şah İsmail babam baxsın, söyünsün, düşmanların ürəkləri döyünsün.
Thank you. yoxsulluq yandırıb mən sənə mən Küreyler eyler ay kadan alır. Heste kazım sözün diğer bu başlar. Ay payınma kohumlar dostlar yoldaşlar.
Böyük Xəstə Qasımın gözəl bir şeiri Ağayı Fəriburz İmami səsləndirdi. Bu əsərin ahəngsazlıq və tənzimin Ağayı Sədaqət Gəncəyi əncam vermişdilər. Xəstə Qasımdan əlavə Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Məsum, Aşıq İmrah, Aşıq Tahir Mirza, Aşıq Qurbani, Aşıq Əlifi və belə-belə böyük insanlara və aşıqlara işarəmiz ola bilər. Aşıqların sözləri də gözəl qayda-qanun əsasındadır. Dastanlar, mənzumələr, deyişmələr, bağlamalar, mahnılar, nağıllar, başa gəlmişlər, həmasələr, ağılar və onlarca belə-belə qaliblər aşıq hünərlərini özlərində yer veriblər. Kirami dostlar, beləliklə bugünkü Xəyal Telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn bərnaməyə cək, bir də sizinlə görüşə bilənə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Sağ və salamat qalın.
Əziz eşidənlərimiz, keçmiş illərdə bu radioda musiqiyə qalibdə təqdim olunan bir bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Xəyal Telləri ünvanı ilə inşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatirüzü cəlb eləmiş ola. Hamıza mütəal pərvərdigardan can sağlığı və yaxşı ləhzələr arzuluyuq. Bizlə yoldaş olun.
24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
معاون اول رئیس جمهور: دولت تمام توان خود را برای آرامش بخشی به بازار به کار خواهد بست.
آغاز ساخت بیش از 18,000 واحد مسکونی در استان کرمانشاه.
بازگشایی مجموعه های آموزش و پرورش برای استفاده دانش آموزان و والدین آنها.
هشدار وزیر بهداشت درباره سرعت زیاد شیوع اومیکرون در کشور
و ادامه واکنش ها به دزدی آمریکا از مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت دولت تمام توان خود را برای ثبات و آرامش بخشی به بازار به کار خواهد بست. آقای مخبر با حضور در میدان عرضه گوشت و مرغ بهمن از غرفه های مختلف این میدان بازدید کرد و از آخرین قیمت های موجود در بازار و اقلام مورد نیاز مردم مطلع شد. معاون اول رئیس جمهور در این بازدید که نزدیک به 2 ساعت طول کشید، در گفتگوی نزدیک با مردم و غرفه‌داران در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت و تأکید کرد که دولت تمام توان خود را برای ثبات و آرامش بخشی به بازار اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز به کار خواهد بست. آقای مخبر همچنین در حین بازدید از بخش‌های مختلف این میدان و چگونگی فعالیت و ارائه خدمات به مردم، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مسئولان مربوطه برای خدمات رسانی بهتر و با کیفیت به مردم و توجه به مشکلاتی چون کمبودهای مربوط به غرفه‌ها و سردخانه‌های تعطیل شده، توسعه امکانات و خرده فروشی در میدان و اجاره بهای غرفه‌ها صادر کرد.
سخنگوی دولت عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را 1,600,000 تومان اعلام کرد. آقای بهادری جهرومی گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت و در راستای سیاست‌های کلی خانواده همچنین مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد هم پرداخت شود.
هیئت دولت در جلسه مبلغ عیدی کارکنان دولت رو مشخص کرد. بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه، مبلغ عیدی به صورت ثابت برای همه کارکنان دولت مبلغ 1,600,000 تومان مشخص شد که انشالله به حساب کارکنان عزیز دولت واریز میشه. همچنین در راستای سیاست‌های خانواده و جمعیت و به منظور حمایت از خانواده و فرزندآوری، هیئت دولت مقرر کرد که از محل اعتبارات مصوب دستگاه ها کارکنان دولتی که حق عائله‌مندی دریافت میکنن مبلغ 400,000 تومان پرداخت بشه. همچنین عزیزان کارکن دستگاه اجرایی که سرپرست خانوار هستند و دارای اولاد هستند به ازای هر فرزند مبلغ 150,000 تومان از همین محل پرداخت بشه ان شاء الله.
عملیات اجرایی ساخت بیش از 18,000 واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان آغاز شد.
آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کرمانشاه با پیش قدم شدن بنیاد مستضعفان در اهدای زمین رایگان 47 هکتاری. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:
البته هزینه ساخت با خود مردم عزیز آوردهشون و با وام بانکیه که مصوب شده و وزارت راه و شهرسازی طبق اون سایتی که ثبت‌نامه صورت گرفته انجام میده.
قرار است در اولین اقدام 6,000 واحد مسکونی در شهرک دولت آباد کرمانشاه ساخته شود. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:
در واقع امروز 18,700 واحد تقریبا در سطح استان عملیات اجرایش در حوزه نهضت ملی مسکن شروع شده که عملا در واقع عملیات اجرایی رو شما شاهد هستید در شهرستان‌ها در مرکز استان.
بنیاد مستضعفان در کشور در اجرای طرح نهضت ملی ساخت مسکن دولت را یاری خواهد کرد. به گفته مدیر کل مسکن و شهرسازی کرمانشاه، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی 4 سال 116,000 واحد مسکونی در کرمانشاه ساخته می شود.
اروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
پایان بهمن آخرین مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها و پرداخت مالیات خانه‌های خالی. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد صاحبان خانه‌های خالی برای پرداخت مالیات تا پایان بهمن فرصت دارند. این سازمان با اعلام اینکه تاکنون 568,947 مورد خانه خالی را وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده گفته است پرداخت نکردن مالیات در موعد مقرر جریمه به همراه خواهد داشت. خبر دیگر این که در حالی که تا سیوم بهمن و پایان مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها فقط 6 روز باقی مانده، فقط حدود 36% از کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند. رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود 13 میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه الکترونیکی پرداخت در کشور گفت تاکنون 4,700,000 دستگاه تعیین تکلیف شده که مالکان 2,400,000 کارتخوان درخواست اتصال به درگاه مالیاتی را ثبت و مابقی خواستار غیرفعال سازی کارتخوان شدند. آقای برزگری افزود چنانچه افرادی با کتمان سود درآمد خود فرار مالیاتی داشته باشند، مشمول جریمه‌های بسیار سنگینی خواهند شد.
مجموعه های آموزشی و ورزشی آموزش و پرورش در مراسمی نمادین با حضور وزیر آموزش و پرورش برای استفاده والدین دانش آموزان بازگشایی شد.
کرونا تحرک رو از بچه‌های ما گرفته.
2 سال ورزش نکردم، بدنم خوش شده.
خیلی وقت توی ورزش میرم.
بچه‌ها حسابی چاق شدن.
45.
45 و چند کیلو باشی؟
نهایت 30 کیلو باشم.
حالا از امروز 4400 مجموعه ورزشی آموزش و پرورش در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیرن.
امروز یه عالم ورزش کردیم، یه عالم شاد شدیم.
ورزش دخترها با مادرها.
برای اول بود، خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت.
نشاط زیادی بهم داد، هم به خودم هم به دخترم.
و مسابقه پدرها با پسرها.
بابا ما خیلی وقت بود که با هم ورزش نکرده بودیم، خیلی خوش گذشت.
خیلی وقت بود من با پسرم یه همچین تفریح رو نداشتیم.
اجرای این طرح از امروز در 10 استان شروع شده و اجرای اون در حیاط‌های مدارس هم در ساعات غیر اداری در مرحله بعدی قرار داره.
مدارسی که اصطلاحاً تک وعده یا نوبت یا شیفت هستن، معمولاً فعالیت‌هاشون تا ساعت 2 بعد از ظهر بیشتر نیست. یعنی یه فضای خالی داریم تا پاسی از شب هم اگر برنامه ریزی بشه میشه از اون استفاده کرد و روزهای پنجشنبه و جمعه. اگر بخوایم تحقق ببخشیم اون هدف سند رو که مدرسه باید کانون تربیتی محله باشه، باید این اقدام رو انجام بدیم.
با اجرای طرح واگذاری مجموعه های ورزشی به دانش آموزان انتظار میره که حداقل بخشی از کم تحرکی دانش آموزان در این روزهای کرونایی و تعطیلی مدرسه ها جبران و بچه ها به همراه خانواده هاشون آخر هفته شادی رو داشته باشند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 148 هموطن دیگر را گرفت که 15 نفر بیشتر از روز شنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 25812 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 7214 نفر افزایش داشته است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا نیز با تزریق بیش از 325000 دوز دیگر از 137,659,000 دوز فراتر رفت. مسئولان بهداشتی کشور همچنان بهترین گزینه مقابله با سویه اومیکرون را واکسیناسیون می‌دانند. وزیر کشور هم با اشاره به افزایش سویه اومیکرون در سراسر کشور از مردم خواست نوبت سوم واکسن کرونا را جدی بگیرند. آقای وحیدی گفت اگر تا قبل از عید نوروز از موج کرونا بگذریم برای سفرهای نوروزی محدودیت نمی‌گذاریم. وزیر بهداشت هم با اشاره به سرعت زیاد شیوع اومیکرون هشدار داد اگر در مهمانی‌ها یک نفر مبتلا به سویه اومیکرون کرونا باشد همه افرادی که آنجا ماسک نزده اند مبتلا می شوند. آقای عین‌اللهی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
خب الان ما در ماه رجبیم و خب بعد ماه شعبان رو خواهیم داشت. معمولا به صورت سنواتی توی این ماه مجالس عروسی و مجالس مهمونی و اینها زیاد بوده. من خواهشم از مردم اینه که تا اونجا که امکانش هست این مهمونی ها رو کم بکنن و اگر میشه تعداد مهمون هاشون رو کم بکنن و در مهمونی ها اگر دیگه خیلی ضروری باشه ماسکاشون رو بزنن، چون اگر که یک نفر در داخل مهمونی ها اومیکرون داشته باشه 100% بقیه افراد که ماسک نمیزنن گرفتار اومیکرون خواهند شد.
آیین پاسداشت جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی با حضور جمعی از فعالان این حوزه در فرهنگسرای سرچشمه برگزار شد.
جشن 10 سالگی جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی و رونمایی از پیام مقام معظم رهبری به فعالان صنعت نوشت افزار ایرانی. در بخشی از این پیام رهبر انقلاب اسلامی نوشتند از اینکه مجموعه هایی در کشور ما بر این اقدام افتخارآفرین همت گماشته و گام های موفقیت آمیز برداشته اند خرسندم و پایداری آنان در این راه را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سعید حسینی مدیرعامل مجمع ایران نوشت:
پیامی که دادن واقعا برای همه اهالی صنعت مایه خوشحالی انشاءالله خواهد بود.
فعالان این حوزه میگویند این جریان 10 ساله در مسیر تکامل خود فراز و فرودهایی داشته. احمد عبودتیان مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم الافضیا:
10 سالگی که امروز ما دست میزنیم یه عده ای از عزیزان ما تو این سیر رو باهاش طی کردن، یعنی زندگیشون رو فدا کردن، فنا کردن، جوانیشون رو گذاشتن.
معاون اقتصادی رئیس جمهور هم که به نمایندگی از آقای رئیسی به این مراسم آمده بود گفت باید از طریق توسعه و ارتقای صنایع خلاق اقتصادمان را بهبود و فرهنگمان را صادر کنیم. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور:
بازار این صنایع خلاق در دنیا 2700 میلیارد دلار است. ما حداقل به اندازه جمعیت خود ما 1% داشته باشیم، 2% داشته باشیم، باید 30 میلیارد دلار ما تو بازار بین المللی باشیم.
حالا در دهه دوم جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی عزم‌ها برای گرفتن سهم بیشتر از بازارهای جهانی جست‌تر شده. عباس عباس خان فعال حوزه صنعت نوشت افزار:
مداد خودکفا هستیم، الان میتونیم چیه صادرات داشته باشیم. پاکون خودکفا هستیم، میتونیم صادرات داشته باشیم. دفتر خودکفا هستیم.
مهدی کلانتری عضو مؤسس مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی:
بعضی محصولات دیگه هم که نیستیم دارن یکی یکی تولید کننده ها به این نسل رسن که باید کار کنن و اینو خودکفا بکنن. الحمدلله شروع کردن.
سحر قناعتی خبرگزاری صدا و سیما:
همزمان با عبور شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 411,600,000 نفر، اوضاع در برخی کشورهای جهان بحرانی است. روسیه با 203,000 نفر بیشترین ابتلاهای روزانه به کرونا را ثبت کرده. بعد از روسیه، آلمان با حدود 152,000، برزیل با بیش از 134,000 و فرانسه با 118,000 مبتلای جدید بیشترین موارد ابتلا را داشتند. اما برزیل در با فوتی 892 نفر رتبه اول را در جهان دارد و در آمریکا 873 تن در شبان روز گذشته بر اثر کرونا جان باختند.
شمار جانباختگان ناشی از کرونا در امریکا کم کم به مرز 1 میلیون نفر نزدیک می شود. تنه می زند به تنه خونین ترین جنگ های تاریخ بشریت. سازمان بهداشت جهانی خبر از سویه فرعی اومیکرون می دهد که به زودی جهش غالب در جهان می شود، اما گفتند پرخطرتر از قبلی نیست. همچنان احساس مه گرفتگی مغزی در درمان شدگان کرونا گزارش می شود که دقیقاً نمی دانی کجای ماجرایی. سازمان ملل می گوید مشکلات روحی روانی کرونا تا سالها دامنگیر مردم خواهد بود، حتی وقتی به یک دوره سکوت برسیم، آرامشی طولانی که احتمالاً نزدیک است. هر روز معماهای جدیدی بی جواب می ماند. مثلا الماس سیاهی که بیش از 4 میلیون دلار به حراج رفت و اسمش را معما گذاشته بودند، آیا واقعا بخشی از شهاب سنگی بود که به زمین برخورد کرده و منشأ فرازمینی داشت؟ و آیا می شود مطمئن بود به پاسخ پژوهشگرانی که بعد از 2 سال تحقیق حالا می گویند معمای نوع جدید کرونا در فاز لابهای نیویورک را حل کردند که خطرناک نیست و شاید منشأش نه فرازمینی که موشهای زیر زمین باشند؟
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به مصادره ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا همچنان ادامه دارد. تعدادی از شهروندان کابل دیروز در محکومیت مصادره دارایی‌هایشان دست به تظاهرات زدند و این اقدام آمریکا را محکوم کردند. برخی از فعالان سیاسی افغان هم این اقدام آمریکا را دزدی عنوان کردند. مقامات سابق افغانستان از جمله حامد کرزای و مقامات فعلی طالبان نیز به این دزدی آشکار رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند.
مردمانی که خود قربانی تروریسم هستند، غرامت حادثه 11 سپتامبر را می‌پردازند. این سخن حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان است.
قربانی هستیم، کسی قربانی را جزا نمی‌دهد. گرفتنی پول از مردم افغانستان 3.5 میلیارد دلار از یک ملت بیچاره و مسکین به نام از اینکه از اینجا اسامه عملیات کرد، اسامه از اینجا بعدن خلاف اینا عملیات نکرد، اگه کرده از جاهایی که کرده که خودشون میدارن، به مردم افغانستان چی؟
با دستور جو بایدن 3.5 میلیارد دلار دیگر از پول مردم افغانستان هم که در نهادهای مالی آمریکا سپرده گذاری شده است، قراره به مؤسسات کمک رسان خارجی داده شود تا آنها این پول را برای کمک به مردم فقیر و گرسنه افغانستان هزینه کنند. کرزی درباره این حاتم بخشی رئیس جمهور آمریکا هم گفت:
تو پول خود ماست، تو پول خود ما را پس با ما کمک بده که ما خارجی‌ها را که اینجا آمدن معاش بدیم، سازمان‌های مختلف معاش بدیم، از اون پول نه خیر ابدا نه.
کارشناسان بر این باورند مصرف دارایی‌های خارجی افغانستان که پشتوانه مالی و اقتصاد این کشور است، در آینده نه چندان دور باعث سقوط پول ملی و اقتصاد افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در حالی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی افغانستان را مصادره کرد و یا به مؤسسات خارجی داد که حدود 3 میلیارد دلار از این پول گفته می‌شود از آن بخش خصوصی افغانستان است. طالبان هم در ادامه واکنش‌ها به مصادره پول افغانستان اعلام کرد. تصمیم اخیر جو بایدن نشان می‌دهد که همه افغان‌ها باید غرامت شکست آمریکا را در افغانستان بپردازند.
تعدادی از کارشناسان در شبان روز گذشته نوشتند کشوری که ادعا می‌کند ثروتمندترین کشور دنیاست، پول فقیرترین کشور دنیا را دزدید. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شهروندان انگلیسی در اعتراض به بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها ریختند. بر اساس یک نظرسنجی، 55% از مردم انگلیس افزایش هزینه‌های زندگی را مهمترین دغدغه خود می‌دانند. دولت انگلیس افزایش هزینه‌های زندگی را ناشی از افزایش جهانی قیمت انرژی می‌داند، اما معترضان معتقدند علت اصلی این گرانی‌ها شرکت‌هایی هستند که فقط به سود خودشان فکر می‌کنند.
شهروندان انگلیس در اعتراض به بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در هوای سرد به خیابان‌ها آمدند. دولت انگلیس افزایش هزینه‌های زندگی را ناشی از افزایش جهانی قیمت انرژی می‌داند. اما معترضان معتقدند علت اصلی این گرانی‌ها شرکت‌هایی هستند که فقط به سود خودشان فکر می‌کنند.
شرکت نفت شل 14 میلیارد پوند و شرکت بریتیش پترولیوم هم 10 میلیارد پوند سود کردند. پول را آنها برمی‌دارند و هزینه‌ها را ما باید بپردازیم.
افزایش مالیات ها و قبوز انرژی در انگلیس باعث شده بسیاری از مردم این کشور و از همه بیشتر قشر ضعیف دچار آسیب شوند. اکنون بسیاری از خانواده ها باید بین غذای کافی برای اعضای خانواده و گرم کردن خانه یکی را انتخاب کنند.
به نظرم خانواده های فقیر در این شرایط که قیمت گاز و برق و آب و مواد غذایی سر به آسمون زده نگران ترند و بیشتر آسیب میبینند. قطعا برای اونا ایجاد توازن میان خرید مواد و گرم کردن خونه دشوارتر شده.
بر اساس نتیجه نظرسنجی مؤسسه دلتاپول 55% از مردم انگلیس معتقدند مهمترین دغدغه‌ای که با آن روبرو هستند بالا رفتن پرشتاب هزینه‌های زندگی است.
هزینه‌ها در لندن سرسام‌آور و در حال افزایش است. درآمدها هم کافی نیست. من واقعا نگران آینده‌ام.
افزایش بهای نفت در روزهای اخیر در پی تنش لفظی بین غرب و روسیه بر سر موضوع اوکراین اگرچه درآمدهای شرکت‌های انرژی را در اروپا افزایش داده، اما از سوی دیگر تورم را نیز برای مردم بالا برده.
گسترش شبکه بهداشت اصلی‌ترین عامل در ارتقای شاخص‌های سلامت در ایران طی دست کم 30 سال اخیر بوده است. به کمک خانه‌های بهداشت که 99% از افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، امید به زندگی به طور متوسط از 55 سال به بیش از 76 سال در ایران افزایش یافته است.
پای صحبت پدران و مادران سال خورده که بنشینی، هر کدام از وضعیت نامطلوب بهداشتی قبل از انقلاب خاطره های تلخی دارند.
ترخک می گرفتن تا می بردی تو بداری عدش ما در میرم.
خب چرا فوت می کدم؟
خب دیگه خب هیچی نبی انگانر بهداشتی نبود.
ماما داشتیم به صاحب اصلا بهداشتی نبی.
با وجود کمبود پزشک و محرومیت گستردهی که بود، بهبود وضعیت سلامتی جامعه شد اولویت پزشکانی که ایده های عدالت محوری در سر داشتند، اما تا پیش از آن زمینه اجرایش فراهم نبود. دکتر حسین ملک افضلی یکی از این پزشکان و از پایه‌گذاران شبکه بهداشت ایران.
تجربه کوچکی قبل از انقلاب در آذربایجان غربی شده بود و تو اون تجربه نشون داده شد که نوع بیماری ها و مشکلاتی که در مناطق محروم به خصوص در روستا هست از نوعی هستش که حقیقتا لازم نیست یه پزشک مثلا 18 سال درس خونده یا 19 سال درس خونده به اونجا بره. این بسیار پرهزینه خواهد. اینا رو میشه به افرادی که سواد کمتری دارن یاد داد و اونها میتونن خدمات رو اونجا انجام بدن. وقتی که انقلاب شد فکر کردیم که همین ایده رو به سراسر کشور گسترش بدیم.
بهورزان و مراقبان سلامت از چگونگی کارشان در پایگاه‌های سلامت میگویند.
فراخوان میده سالمند و حالا کودکانی که حالا واکسن دارن یا مادران باردار و اینها رو فراخوان میده و بهشون خدمات میده.
همه هزینه‌ای که اینجا میکنید
مجانی مجانی پولی دریافت نمیشه.
99% جامعه میتونن از ما بیان و خدمات بگیرن.
از عمده‌ترین خدماتی که بهورزان در خانه‌های بهداشت ارائه میدادند می توان به آموزش بهداشت به مادران، آموزش پیشگیری از بیماری‌های واگیر به مردم، واکسیناسیون و مراقبت از مادر و کودک اشاره کرد. با گسترش پایگاه‌های سلامت بین سال‌های 63 تا 70 نتایج خیره‌کننده‌ای حاصل شد. شاخص مرگ و میر مادران که روی 250 در هر 100 هزار نفر بود، به 15 نفر در هر 100 هزار نفر رسید. شاخص مرگ و میر نوزادان هم از 200 در هر 1000 نفر به 12 در هر 1000 نفر رسید. همچنین شاخص امید به زندگی هم که روی 55 سال بود با کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان به 76.2 رسید. اما درست از نقطه اوجگیری شبکه بهداشت منشأ این اتفاقات مثبت یعنی همین پایگاه‌های کوچک اما مهم برای مدتی مورد کم توجهی قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب آذر ماه امسال بر تکمیل و گسترش این شبکه تأکید کردند.
بنده باز قبلا روی این شبکه بهداشت تکیه کردم. ما باید اینو دنبال بکنیم. این مهمه. پیشگیری بهتر از درمان است.
امروزه در کنار پیشرفت‌های فناورانه پزشکی پس از انقلاب که ایران را در بسیاری از شاخص‌های پزشکی در زمره کشورهای شناخته شده قرار داده، اما این گسترش شبکه بهداشت بوده که بیشترین تأثیر را در ارتقای شاخص‌های سلامت داشته.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه گفت منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی سازی و پرونده‌های ملکی به دلیل کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیر متعارف است. آقای محسنی ژئی گفت باید هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به ویژه اقشار کم بضاعت کاهش یابد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت اقدامات عملی برای تفویض اختیارات بخشی از مأموریت‌های ستاد وزارتخانه به مدیران استانی آغاز شده است.
و رئیس سازمان حج و زیارت گفت از سیام بهمن ثبت نام برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات آغاز و تا عید نوروز این برنامه‌ها عملیاتی خواهد شد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. پرونده هفته 17 لیگ برتر فوتبال با برتری سرخابی‌های پایتخت بسته شد. در این بازی‌ها استقلال 1-0 ذوب‌آهن را شکست داد و با 41 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. مجیدی و تارتار سرمربیان استقلال و ذوب‌آهن:
تبریک میگم به بازیکنانم و هواداری استقلال. پیروزی رو به تیم ذوب‌آهن خسته نباشیم، بسیار تیم خوبی بودن و در کل بازی خوبی رو مخصوصا در نیمه دوم شاهد بودیم. بازیکنان من فوق‌العاده هم بهترین هم. از همشون ممنونم. باهاشون هم صحبت کردم. مهم تنها چیزی که الان تمرکز ما اینه که این روند رو حفظ کنیم. کار بسیار سختی داریم ولی با وجود بازیکنان هم فکر کنم بتونیم انجام بدیم.
فکر کنم کمترین حق ما گرفتن یه امتیاز بود توی این بازی، به خصوص بعد از اینی که گل رو دریافت کردیم. کاملا مالک توپ و میدان بودیم و میتونستیم به گل برسیم. یه مقدار کم شانس بودیم. هر حال مسئولیت باخت با خود منه. باید انقدر تلاش بکنیم، انقدر کار بکنیم با بچه‌هامون که از موقعیت‌ها بهتر استفاده بکنن.
پرسپولیس 3-1 از صد نساجی مازندران گذشت و با 38 امتیاز جایگاه خود را در رده دوم تثبیت کرد. گل محمدی و الهامی سرمربیان پرسپولیس و نساجی:
هدف اصلیمون گرفتن این 3 امتیاز بود که خدا رو شکر این اتفاق افتاد و این برد رو هدیه میکنیم به همه هواداره خوب خودمون. نیم فصل دوم نیم فصل راحتی نیستش، باید خیلی خوب خودمون ریکاوری کنیم، باید بتونیم از لحاظ ذهنی خودمون رو آماده کنیم برای بازی ما بعدی.
وقت ما موثر هستیش فقط من بودم. تیمی که 5 دقیقه اول دو تا گل می‌خوره قطعاً مربیش بسیار مربی بی‌عرضه‌ای. گفتم فوتبال ادامه داره، باید شجاعت اینو داشته باشیم که بتونیم جلوی مردم جواب بدیم، بتونیم با صداقت پذیرفتن اشتباهات تو ادامه راه بتونیم موفق باشیم.
در دیگر بازی‌ها گلگهر سیرجان 2-0 فجر سپاسی شیراز را برد. هوادار تهران 2-1 بر پیکان چیره شد. فولاد خوزستان 1-0 میهمانش آلومینیوم عراق را با شکست بدرقه کرد. در مهم‌ترین بازی‌های هفته 18 جمعه 29 بهمن هوادار با سپاهان، تراکتور با استقلال و پرسپولیس با آلومینیوم عراق به مسافه هم خواهند رفت. و مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر والیبال از سه‌شنبه 3 اسفند به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود. بر اساس برنامه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با پاس گرگان، لبنیات هراز آمل با فولاد سیرجان ایرانیان، مقاومت شهداب یزد با مصر رفسنجان و پیکان با شهرداری ارومیه به مسافه هم می روند. این خبر را هم اضافه کنم که تیم فوتسال جوانان ایران در تورنمنت فوتسال کافا در قرقیزستان 2-1 از صد تاجیکستان گذشت.
در استانهای کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، جزایر تنگی هرمز و دریای عمان و همینطور خراسان جنوبی بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. در مناطق سردسیر و ارتفاعات هم بارش به شکل برق خواهد بود، از جمله در استانهای کرمان و فارس. دوشنبه نیز بارش ها همچنان در استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت. در ضمن این مناطق کاهش دما رو هم تجربه خواهند کرد و بارش‌ها در ارتفاعات این مناطق هم به شکل برق خواهد بود. دریای خزر نیز تا ظهر دوشنبه و آب‌های خلیج فارس، سنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. تهران هم آسمان صاف تا کمی ابری است و وزش باد رو خواهد داشت.
امروز دوشنبه 25 بهمن 1400 هجری شمسی، 12 رجب 1443 هجری قمری و 14 فوریه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:28 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:53 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله. سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران علمان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
آسمان یک بار دیگر خنده کرد، عشق ما را باز هم شرمنده کرد. آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد دریا و طوفانی شدیم. بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تو با چراغ دل خیش آمدی بر بام، ستاره ها به سلام تو آمدند. سلام، سلام بر تو که چشم تو گاهواره روز، سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست. سلام، سلام، سلام. هموطنان عزیزم در جای جای ایران سربلند، حال شما چطوره؟ امیدوارم که دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، تنتون سالم باشه انشاءالله در این اوضاع سخت کرونایی و سرمای سخت زمستانی. خیلی خیلی خدا رو شکر میکنیم که توفیق رفیق راهمون شد در این بامداد زیبای دوشنبه 25 بهمن 1400 هجری خورشیدی کنار شما باشیم در آستانه یک روز بسیار فرخنده و مبارک، میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر والایی ها امیر المؤمنین علی علیه السلام و روز پدر. مبارک باشه بر همتون. با شبهای ایران از پایتخت خوشنویسی ایران زمین، قزوین زیبا و کهن، همراه و همدل ما باشی تا دو بامداد.
شهر صمیمیت و شهر نهایت عشق، نامت سرای قصیم شد در حکایت، داری بنای جاوید مانند
ارزون رو در خود تو جای دادی، در بازه های زیبا مهر طلوع فان در کوچه ها دمیده، تا بر فراز بامه چارم بیا رسیده، گل دسته رضا را موای هم هستی، بر اوج پهنه نور شهر من نشستی. شهر و بیداره صدای ده خدایی، با علم و شعر و فرهنگ هماره آشنایی، خط خوشت همیشه با میرماد مانده، گل واژه ی هنر را در ذهن ما نشانده.
به به به بچه روزها و شبهای فرخنده و مبارک و پر از نور و سروری است. مبارک همه باشه، به ویژه خدمت پدران عزیز، پدر بزرگهای ارجمند، اونهایی که واقعا چشم و چراغ خونه ها هستن. روزتون پیشا پیش مبارک باشه انشاءالله، و تبریک میگم به همه خانواده های عزیز و بزرگوار این روزهای قشنگ رو. و اما ما بنا داریم که راجع به همین گنجینه ها، سرمایه های اصلی زندگیمون بیشتر صحبت بکنیم، این بار راجع به پدرها و پدر بزرگها. از شما شنونده های عزیز، هموطنان گلم، هم این رو میخوایم که به این سوال پاسخ بدید، چطور از این سرمایه ها و گنج ها، یعنی پدرها و پدر بزرگها، بیشترین بهره رو توی زندگیمون ببریم و با چه واژگانی میتونیم ازشون قدردانی بکنیم. 30283 سامانه پیام کوتاه ماست و 0283 36 66 2026 شماره تلفن تا دو بامداد در اختیار شما دوست عزیزم رضا دادشی در واحد ارتباطات منتظرن که صدای گرم و پر از مهر و عطوفت شما رو به گوش ما و دیگر هموطنان نازنینمون برسونن. و اما 38 دقیقه بامداد روز دوشنبه 25 بهمن 1400 هجری خورشیدی و اولین پیامک هایی که به دست ما رسیده، من این رو هم بگم، تنها 35 روز از سال باقی مونده، یعنی کم کم داریم نزدیک میشیم به سال نو که انشاءالله این روزهای پایانی سال رو به خیر و خوشی و سلامتی سپری کنیم هممون و وصلش کنیم به یک نوروز دلچسب و خاطر انگیز و ماندگار انشاءالله. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. اکثر استانها و شهرستانهای کشورمون رنگ قرمز کرونایی به خودش گرفته و هشدار هست برای هممون که انشاءالله شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو دقیق رعایت بکنیم. خیلی ها این روزا نمیدونم حالا دلش چیه، دور هم جمع میشن مهمونی برگزار میکنن. حواستون خیلی باشه، نگه دارید برای اینکه ان شاء الله فروکش کنه کرونا و بعد ان شاء الله بشه با خیال راحت دور هم دیگه جمع شد. ما نگران سلامتی شما هستیم. اما جناب آقای امانی عزیز از ارومیه برامون پیامک ارسال کردن و نوشتن که سلام و عرض ادب، شبهای ایران از مرکز قزوین داره پخش میشه، خدای قسمت میدم هرچه سریتر این ویروس رو محو بفرما، الهی آمین، الهی آمین. آقا مرتضای کریمیان عزیز از محله نکوآباد شهرستان مبارکی اصفهان خدا قوت گفتن به حقیر و عوامل رادیو قزوین. علیرضا خدابندلو صدا بردارمون هست، دوست عزیزم ابراهیم تایریکیا تهیه کننده برنامه، میرشهرام میروهابی عزیز دستیار تهیه و رضا داداشم که عرض کردن در واحد ارتباطات، بندی حقیر هم سید حسین بی‌نیاز. تا ساعت 2 بامداد خدمتون هستیم. آقای ابراهیم میرشکار عزیز از فرخشهر استان زیبای چهارمحال و بختیاری نوشتن سلام بر قزوین، درود بر شما. خدمتون عرض بکنم که از مهاباد پیام داریم و تبریک گفتن روز پدر رو به همه پدران زحمتکش و بسیار باصفای ایران زمین. از میاند و آب عزیزمون بهرعلی ملک آذر برام پیامک ارسال کردند و تشکر کردند و تبریک ایام از ایشان تشکر میکنم. سرکار خانم مریم دانشگر از نیشابور محبت فرمودند و نوشتن که میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر به همه پدران و مرحوم پدر خودم مبارک، روحشون شاد باشه، همه پدرانی که آسمانی شدند و رخ به نقاب خاک کشیدند جاشون سبز باشه. ما از تجربیات سالمندان میتوانیم برای کسب موفقیت در راهنمایی در زندگی استفاده بکنیم، همینطور هست. خیلی خیلی ممنونم از شما، منتظر شنیدن صدای گرمتون هم هستیم. 41 دقیقه بامداد. میگه نام زیبای پدر با سیم و زر باید نوشت، نام زیبای پدر با سیم و زر باید نوشت، خوب و عالی با عیاری معتبر باید نوشت، برکت نان و نمک از همت والای اوست، این چنین گویم که نامش تاج سر باید نوشت، خانه را باشد ستون و مثل سروی استوار، کوه صبر و معرفت خواهی پدر باید نوشت، کوله بار مشکلات زندگی بر دوش اوست، ناخدای زندگی در بحر و بر باید نوشت، چرخه کار و تلاش و صنعت و سازندگی است، دستهایش پینه دارد کارگر باید نوشت، با شرف با غیرت و کوهی پر از مردانگی است، گاه سختی ها خدایی یک سپر باید نوشت، صورتش را سرخ می دارد زسیلی زمان، در حقیقت نام او اهل هنر باید نوشت، احترامی خاص دارد حرمتش واجب بود، گفته پیغمبر است و مستمر باید نوشت.
پشت و پناه همی پدر، رفیق را همی پدر، وقتی که تنها میمونم تو تکیگاه همی پدر، دست تو خیلی دوست دارم که بوی آب و نون میده،
رد سرانگشتای تو آسمونو نشون میده. وقتی که با منی پدر هیچ آرزویی ندارم، سایت همیشه رو سرم، سر روی شونت میذارم، سر روی شونت میذارم. اسیر شب شدم تو فردا رو به من دادی. یه ماهی کوچیک بودم تو دریا رو به من دادی. اگه اسیر شب شدم تو فردا رو به من دادی. وقتی که با منی پدر هیچ آرزویی ندارم، ساید همیشه رو سرم، سر روی شونت میذارم، سر روی شونت میذارم. وقتی که با منی پدر هیچ آرزویی ندارم، باید همیشه رو سرم، سر روی شونت میذارم، سر روی شونت میذارم، سر روی شونت میذارم.
خب وقتتون بخیر عزیزان شنونده. 46 دقیقه بامداد روز دوشنبه است. خدا رو شکر میکنیم که در کنار شما خوبان هستیم تا دو بامداد با شبهای ایران از پایتخت خوشنویسی ایران زمین، قزوین زیبا و کهن، که خب میدونید قزوین ما یکی از خاستگاه های ادب، هنر، علم، اندیشه و فقه و فلسفه در سطح کشورمون هست و از دیرباز تا کنون قزوین این دیار هنرخیز و هنرپرور چهره های هنری فراوانی رو تقدیم کرده به آسمان هنر ایران زمین و چون ستاره ای می درخشن. گواه اون همین 40مین جشنواره فیلم فجر بود که خب آیین اختتامیش در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد و خب سیمرغ های بلورین جشنواره صاحبان خودشون رو شناختن و یکی از عزیزانی که حائز دریافت سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر در 1400 شد، عزیز دلمون مسعود سخاوت دوست، یکی از هنرمندانی است که زادگاهش همین شهر قزوین هست. سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم در 40مین جشنواره فیلم فجر به خاطر ساخت موسیقی متن فیلم موقعیت مهدی توسط مسعود سخاوت دوست در واقع رقم خورد به نام ایشان با این فیلم، با کارگردانی آقای هادی حجازی فر که خود در واقع فیلم سینمایی موقعیت مهدی 5 سیمرغ رو در این جشنواره از آن خودش کرد که تبریک میگیم خدمت عوامل این فیلم. و مسعود سخاوت دوست عزیزم پشت خط ارتباطی برنامه شبهای ایران هست. سلام بر شما، عرض تبریک ایام، ویژه تبریک این درخشش شما در جشنواره.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از لطف شما در خدمتتون هستم.
محبت دارید. من این نکته رو بگم که چون در آستانه روز پدر هم هستیم، بنده به اتفاق تهیه کننده محترم ابراهیم تاریکیا سالهاست خدمت پدر بزرگوار مسعود سخاوت دوست عزیز ارادت داریم و دوستی خیلی صمیمانه. انسان بسیار شریف، بسیار صمیمی، خوش برخورد، مهربان، فوق العاده دوست داشتنی که جناب آقای سخاوت دوست، خدمت شما به داشتن همچین پدری واقعا تبریک میگم.
سپاسگزارم.
زنده باشید. اول از موافقید از همینجا شروع بکنیم، نقش پدر در موفقیت شما؟
در حقیقت این بزرگترین لطف خداوند بود که پدر این چنین نصیب ما شد، چون به هر حال حتما مستحضر هستید که ما یک سری مسائل رو خودمون انتخاب نمی کنیم، از جمله پدر و مادر رو، و این اقبالی الهی. پدر من بسیار اهل ادب و هنر بودن و هستن.